خب سلام مجدد عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. امروز 14 اردیبهشت 1403 هست، برنامه شماره 343 رو داریم اجرا میکنیم، چشم انداز مهاجرت ایمیگریشن پرسپکتیو. و امروز سوم ماه می 2024 هست، در تهران ساعت 8 شب و در شرق کانادا 12:30، در غرب کانادا 9:30 صبح هست. هفته پرتلاطمی رو پشت سر گذاشتیم و در شرایط عجیب غریبی بود. اداره مهاجرت همه رو شوکه کرد با آن چیزی که اعلام کرد، اما حالا بایستی که تبعاتش رو دید. بالاخره برنامه، حالا نظر شخصی ما عرض میکنم، برنامه استارتاپ نیازمند یک سری در واقع تغییرات یا یک اتفاق بود. دلیلش هم این بود که از یک طرف خیلی مرزها روشن نیست در ارتباط با اختیارات افسر دستای مربوطه به انکوباتور و حالا کلن دزیگنیتد ارگانیزیشنز، یه سری ابهامات وجود دارد. از اون طرف کوالیتی برنامه به دلیل اینکه خب طرحهای ضعیف هم گاهی زیاد وارد سیستم میشه زیر بحث بود. با این کاری که کردن، با محدود کردن تعداد پروژه هایی که هر دزیگنیتد ارگانیزیشنی میتونه ارائه بکند و کنترل بیشتر اونها، در واقع کنترل ورودی اونها، طبیعتاً کیفیت برنامه رو بردن میبرند بالاتر. حالا نگاه نکنید که درصد قبولی کمپارس خب خیلی بالاست، ما به ندرت پرونده‌ای دوچار مشکل شده، ولی خب در بسیاری از مؤسسات این ریت اینجوری نیست و میزان رد کم نیست. حالا در هر صورت آن چیزی که در واقع جزء تبعات این اتفاق هست اینه که به نظر من طرح‌ها کوالیتی بالاتری خواهد داشت و دزیگنیتد اورگانایزیشنز یا مؤسسات مجاز تلاش بیشتری خواهند داشت برای در واقع ارزیابی بهتر طرح‌ها. و خب حالا به هر حال بازار مهاجرت راه خودشو پیدا میکنه در این ارتباط و یکم گرد خاکا که بنشیند خیلی موارد روشن‌تر خواهد بود. حالا ما موفق شدیم هفته گذشته خوشبختانه، چون مواردی در دست انجام بود، خوشبختانه تعداد قابل توجهی از افراد رو که منتظر لتر آف سپورت بودن، لتر آف سپورتش صادر شده است و بسیار خوشحالیم از این بابت که شرمنده بخش از دوستان نشدیم، هرچند که بخشی دیگر طبیعتاً در ارتباط با این ماجرا تحت تاثیر قرار گرفتن. حالا در هر صورت آن چیزی که مسلم است این که ما در این زمینه در واقع به قول معروف گرگ بالان دیده ایم، انقدر بالا و پایین داشتیم در این 20 سال که این تحولات خب یک تحولی است که قبل پیش از این هم از این دست تجربه شده است، ما تجربه های سختری رو داشتیم. حالا این که خیلی اتفاق سختی نیست، همچنان برنامه برقرار است، همچنان ما در خدمت عزیزان هستیم و همچنان میتونید روی کمپارس حساب بکنید برای برنامه استارتاپ که حالا میزان موفقیت ما رو خوشبختانه میبینید. حالا در برنامه های دیگر هم که شرایط روشن هست، عزیزانی که در تورنتو هستن تشریف بیارند روز 17 می، ما میتونن برای نه اینکه همینجوری تشریف بیارن، لطفا بایستی که درخواست بدید و دعوت بشید برای اینکه ظرفیت محدودی رو ما داریم در دفترمون در تورنتو و تعداد عزیزانی که قابل امکان پذیرایی ازشون هست دعوت میشن و خدمتشون خواهیم بود. و برای کسانی که دنبال راه‌های در گرفتن اقامت می‌گردند و در اون ارتباط صحبت خواهیم داشت. بریم سراغ آقای محمد جابری که اولین سوال رو فرستادند. آقای جابری میگه من در مصاحبه با استاد کانادایی قبول شدم و قرار است مجوز تحصیل ارشد با فاند واسم صادر بشه. بنده متأهلم و دو فرزند دارم. چقدر احتمال دارد که اگر برای ویزای تحصیل به همراه خانواده درخواست بدهم به دلیل عدم وابستگی در ایران ویزای تحصیل من ریجکت شود؟ شانسش همیشه وجود داره آقای جابری، کسی نمیتونه این شانس رو اوالویت بکنه، ولی حالا چون فاند دارید این خیلی نباید نگران این مسئله باشید و همراه خانواده هم اقدام بکنید. این داستان جدا افتادن اصلا به نظر من جالب نیست و تبعات خودش رو داره. از خانواده جدا میفتید، بچه ها جدا میفتید، حتی اگر به شما بدن و بخواید بعدن برای بچه ها اقدام بکنید زمانی طولانی ممکنه که فاصله داشته باشید و این چیز خوبی نیست، ولی شانس این که بهتون بدن هم خیلی زیاده. ولی این که فکر کنید چقدر احتمال دارد کسی بتونه شما به صورت کمی بگه که چقدر این احتمال وجود داره، نه چنین چیزی ممکن نیست، کسی نمیتونه شما بگه. بله، خانم خبیر نوشتند که سوالم در مورد خرید خونه در کاناداست. با اجازه کار اگر خونه بخریم اینجا و بعد از اتمام اعتبار اجازه کارمون اجازه کارها تمدید نشود چه اتفاقی میفتد؟ ملک مال شماست، چه اتفاقی میفتد؟ و اینکه آیا خرید مسکن امتیازی برامون هست؟ اصلا. ممنون میشم محبت کنید و راهنمایی بفرمایید. بله، از بزرگ شما که اینجوری نیست که اگر شما با اجازه کارتون الان که محدودیت خرید برای اتباع خارجی در کانادا وجود دارد و تا پایان سال 2024 هست، یعنی تا پایان اپریل هست، حالا ممکنه برشتن، ممکنه بذارن بماند، در احتمال زیاد برمیدارن. اینجوری نیست که اگر شما خونه خریدید چون ورک پرمیت داشتید الان ورک پرمیتتون که تموم شد پس خونتون یه اتفاق برش میاد. خونه مال شماست، خونه مال شماست، مالکی. میدونید چقدر خونه های کانادایی در واقع در مالکیت اتباع چین هست که هیچ وقت از کانادا رو به چشم ندیدن، نه دلیل نمیشه. علیرضا رمضانی میگه که با کاهش شدید پرونده های پذیرش پرونده های استارتاپ وضعیت خیلی سردرگم کننده است. برای کسی مثل من با 48 سال سن استارتاپ روش مطمئنی برای مهاجرت بود که در شرایط جدید نمیدونم اصلا امکان داره ادامه پیدا کنه یا خیر. سال بعدی همینه که آزمون جنرال آیلتس رو بدم یا خیر. امتحان آیلتستون رو حتما بدید، در هر صورت تو هر برنامه‌ای که برید الان این روزها بالاخره یه نمره آیلتسی رو از شما میخوان. اما اینکه بله، پذیرش پرونده های استارتاپ محدود نشده، هر تعداد در واقع لتر آف سپورت هایی که میتونن صادر بکنن، تعداد پروژه هایی که میتونن پروسس بکنن خیلی محدود شده که طبیعتا منجر به محدودیت در این ماجرا میشه. به نظر من اداره مهاجرت بسیار کار هوشمندانه کرده، حالا قبلا هم توی ویدیو گفتم، و عملا اومده برنامه رو به هزینه در واقع مؤسسات مجاز سعی کرده اصلاح کنه، چون اگر می اومد سعی میکرد سخت گیری بکنه روی پرونده ها رو در روی طرح ها خیلی مطلب خشخاش میگذاشت، اون وقت خب اولا نیروی زیادی رو باید صرفشون میکرد، بعد افراد خوب میرن شکایت میکنن دادگاه فلان، اینا همه هزینه است برای کلیت سیستم و بسیار بسیار سیستم درگیر میشد. اگر میخواست که بیاد مثلا افراد رو بعد از آمدن بر اساس اجرای طرحشون و اینها زیر فشار قرار میداد، یا اینکه مطمئن میشد که اینا فلان، باز دوباره نیرو و ریسورس لازم رو میخواست، نیروی انسانی زیادی رو میخواست. و از اون طرف این مؤسسات مجاز تأسیس نشدند برای این کار، اینها در واقع مؤسساتی هستند که قرار است به بیزنس ها کمک بکنن. حالا اداره مهاجرت این فرصت رو هم داده بود، اینها رو دزیگنیت کرده بود، این مجوزی بهشون داده بود که حالا شما میتونید در این برنامه هم الو اس داده بکنید. بنابراین بدهکار اونها نیست که به شدت احتمالاً درآمدشون میاد پایین، ولی از اون طرف هم اومده به هزینه اونها این کار کرد، یعنی در یک وضعیت بسیار سیفی قرار گرفته، خیلی امن برای اداره مهاجرت، برای دولت کانادا، برای ارز برای بالا بردن کیفیت برنامه به هزینه دیگران و به نظرم بسیار هوشمندانه بوده. یعنی اگر این میزان هوش در قسمت‌های دیگه اداره مهاجرت هم استفاده میشد خب خیلی خوب بود. حالا در هر صورت آقای رمضانی برای شما بید امتحان آیلتستون رو بدید، برنامه بسته نشده. این داستان ها هم اینجوری نیست که همیشه اینطوری باشد، ممکنه دوام نیاره این داستان، ممکنه دوام هر اتفاق میتونه بیفته، ولی در هر صورت آن چیزی که خیلی واضح و روشن بود این بود که به هر حال انکوباتورها و انجلها و ویسی ها بعضیشون کارشون رو درست انجام نمیدادن و این باعث شد که در واقع جورش رو بخواد اداره مهاجرت بکشه. از این باب اومد این کار رو کرد و به این ترتیب به نظر من یه حرکت هوشمندانه بود که هم عملا در واقع این مؤسسات مجاز رو به گونه درگیر کرد که کار با کوالیتی انجام بدن. حالا گفته میشه که استپ بعدی هم این هست که بیان ارزیابی بکنن مؤسسات مجاز رو و بعد ممکنه بعضی از اینها مثلا بعد بسته بشن، یا اینکه حالا به طور طبیعی هم خیلیشون ممکنه بسته بشن. و اینکه درسته که این مؤسسات برای در واقع کمک به بیزنس ها وجود دارن، ولی خیلی هاشون رشدشون به خاطر این فرصته هم بوده. این اداره مهاجرت بهشون بدهی نداره، ولی در عمل خیلی از اینها بابت این اصلا به وجود آمدن و خواستن که باشن. ولی در هر صورت این اتفاقی که افتاد، بله بازم میگم فشار در واقع اون اصلاحی رو که در حوزه مؤسسات مجاز لازم بود انجام بده به طور اوتوماتیکی داره انجام میشه، از اون طرف هم کوالیتی پرونده ها بالاتر میره. حالا ببینیم که چه اتفاق میفته. برای ما که کوالیتیمون از اول بالا بود خیلی فرق نمی کنه. خب ولی خب قیمت ها طبیعتا میره بالاتر. مهسا رضایی میگه که برای بستن قرارداد استارتاپ باید از کجا شروع کنیم؟ آیا خیلی دور از ذهن است با توجه به قانون جدید؟ خیلی دور از ذهن نیست. برای بستن قرارداد هم میتونید با مجموعه ما تماس بگیرید. شما میتونید یه دونه ایمیل بزنید به info@campus.com یا اینکه از طریق شماره 1-579-957-9293 یا 905-537-3635 پیام واتساپ بفرستید، در خدمت شما هستیم، یا اینکه فرم ارزیابی در سایت پر بکنید. هر کدوم که انجام بدید ما در خدمت شما هستیم. خب بله، آقای مسعود میگه که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک در مونترال به صورت آنلاین لندینگمون رو انجام دادیم و بعد از چند سال انتظار 3 ماه هست که پی آر رو دریافت کردیم. البته منظورشون از پی آر کارت پی آره. شما همونقدر که آنلاین لندینگتون انجام دادید شما پی آر شده اید، کارت پی آرشون رو. ولی یکی از اعضای خانواده هنوز نیامده است، آیا طبیعی است و باید چه کرد؟ بله طبیعی که هست، یعنی خیلی طبیعیه، خیلی زیاد و خیلی اتفاق میفته. با پست عادی میفرستن، گاهی اوقات توی پست گم میشه، گاهی اوقات خودشون یادشون میره بفرستن، اما اقسام داستانا رو داره. در هر صورت باید تماس بگیرید با اداره مهاجرت، تلفنی تماس بگیرید، پیگیر باشید و بخواید که براتون حتما بفرستن. به هر حال راه دیگه ای نداره، راهش تماس تلفنی است و ساعت ها بعد منتظر بشید تا گوشه بردارن. و بعضیشون هم اگر در واقع خیلی دقیق به شما جواب ندادن تعجب نکنید. افسرانی که در جواب تلفن رو میدن در اداره مهاجرت خیلی وقتا خیلی مسلط نیستن. بله، مینا میگه که لاتاری کانادا در چه تاریخی بازگشایی میشه؟ داره تجربه تمکن مالی هست یا خیر؟ ما چیزی به اسم لاتاری ما در کانادا نداریم خانم مینا، ما لاتاری در کانادا نداریم که میفرمایید. چنین چیزی وجود ندارد که شما میخواید ببینید در چه تاریخی بازگشایی میشود. بله، اینم از خانم مینا و سوالشون. اگر منظورتون لاتاری امریکاست، لاتاری امریکا طرف های اکتوبر نوامبر وقت هست، یعنی چند ماه دیگر، ماه بوده باره برج 10 میشه، الان برج 5 میره، 5-6 ماه دیگر. مرتضی محمدی میگه که پرونده استارتاپ ویزای ما در سال 2021 سابمیت شده است. الان با ویزای توریستی که از قبل از اقدام به استارتاپ دارم وارد خاک کانادا شدم و بر اساس پالیسی جدید اجازه کار باز گرفتم. آیا لازم است که در مهاجرت یا انکوباتور وب فرم زده به حضورم را در کانادا اعلام کنم؟ اداره مهاجرت که از حضور شما در کانادا با خبر است. شما مگه وارد نشدید؟ مگه ویزا نداشتید؟ مگه اجازه کار نگرفتید؟ پس اداره مهاجرت از حضور شما بی خبر نیست. به انکوباتورتون باید تماس داشته باشید و رفت آمد بکنید، روی طرحتون کار بکنید. اینکه حضورتون رو اعلام بکنید موضوعیت نداره، اینکه اعلام آمادگی بکنید برای اینکه میخواید روی طرحتون کار بکنید، طرحتون رو جلو ببرید و در اون راستا ازشون بپرسید که چه میخواید چه میخواید. و قاعدتا بایستی شما با اون بیزنس کانسالتنتی که کار براتون انجام داده مشاور بیزنستون در تماس بشید، حالا اون به شما بگه چه کنید. در قاعدش اینه، این چیزی که عرض کردم، تماس میگیرید و اعلام آمادگی میکنید برای اینکه برید و در راستای اجرای طرحتون کاری رو که لازم هست انجام بدهید. شهاب میگه در برنامه استارتاپ بعد از آپدیت مدیکال حدوداً چقدر زمان میبرد تا صدور پی آر؟ بله، عرض به حضور شریف شهاب عزیز باید عرض بکنم که حساب و کتاب ندارد. یکی دو ماه بعدش میاد، یکی یک سال بعدش میاد، حساب و کتاب ندارد. چرا حساب و کتاب ندارد؟ به این دلیل که فرایند بررسی های امنیتی گاهی که معمولاً بعد از مدیکال شروع میشه بسیار بسیار گاهی میتونه متفاوت باشه، زمانی که برای افراد طول میکشه و تا همه اعضای گروهتون این مسیر رو طی نکنند شما پیارتون نمیگیرید، ویزاتون نمیگیرید. به خاطر اینه. بنابراین ضمن این که در مورد هر کسی میتونه اصلا قابل پیش بینی نباشد که چقدر طول میکشه، حالا وقت در برنامه استارتاپ و ترجمه تعدد افراد که برای سرنوشتشون به هم گره خورده این اتفاق هم به این شکل میفتد و یکم ممکن متفاوت باشه، یعنی غیر قابل پیش بینی ترش میکنه. سهراب مبارک زاده میگه که من در سپتامبر 2021 پرونده سرمایه گذاری کبک رو برای فدرال فرستادم، به نظر شما چقدر دیگه باید منتظر مدیکال آپدیت باشم؟ خدا میداند. آیه سهراب خان، کسی نمیتونه به شما بگه چقدر دیگه باید منتظر باشید، ولی با توجه به اینکه پرونده های زیادی از برنامه سرمایه گذاری کبک در سیستم فدرال نمونده است و عملا تقریبا همه اون کسانی که قبل از شما بودن پروسس شده اند، فکر میکنم تا 2020 شده، یعنی همه اونایی که تا 2020 بودن دادن. برای احتمالش زیاد است که زیاد طول نکشد برای شما، ولی خب کسی نمیتونه بگه چقدر دیگه. انشالله به زودی، شاید ظرف یک سال آینده انشالله شما کارتون تمام شده باشه، ولی کسی نمیتونه به شما در این ارتباط صحبت دقیقی بکند به دلایل متعدد. بله، شبنم قاسمی سوال بامزه‌ای کرده که من این سوال خیلی زیاد شنیدم. نمیشن که اگر در پروسه اقامت دائم در زیر اکسپرس انتری، یعنی در واقع نیرو متخصص، مبلغی رو به عنوان تمکن مالی اعلام کنیم هنگام ورود به خاک کانادا، میباید دقیقا همون مبلغ رو همراه همون باشه؟ کی گفته اینو؟ هرگز. به طور کلی افسر مرز ممکنه چه سوالاتی از ما بپرسه؟ خب حالا یه حرف نه خانم قاسمی، کسی اصلا انتظار نداره شما پول نقد دنبالتون را بندازید. پول رو میتونن منتقل کنن، میتونید حساب بعدن باز میگه به پولتون به حسابتون بیاد، کسی کاری نداره. وقتی اون تمکن مالی لازمه الیجیبل بودن شما برای صدور ویزاست، وقتی ویزاتون صادر شد یه افسر قرار نیست چیز رو چک بکنه. افسران صحبتی که میکنن با شما در ارتباط با این هست که آیا اتفاقی بعد از گرفتن ویزاتون افتاده نیفتاده، ازدواج کردید، طلاق گرفتید، بچه دار شدید، نمیدونم هم با این داستان ها. اگر اتفاق خاصی توی برنامه شما افتاده است، در این صورت بایستی که اعلام بکنید، وگرنه نه. خب محمد رضا میگه آیا در دو هفته اخیر خبری از پرونده‌های سرمایه‌گذاری کبک داشته اید؟ هزینه مدیکال در مونترال چقدر است؟ هزینه مدیکال در مونترال غیر مونترال فرقی نمی‌کنه. سیستم برای با کلینیک باید صحبت بکنید و اینکه رقم مشخص نمیدونم. به یه زمانی یادم حدود 600-700 دلار میشد ولی اصلا هیچ ایده‌ای ندارم. من اخیراً درگیرش نبودم که کسی به هزینه مدیکالش رو بدونم که چقدره بپرسم ازش. پرونده سرمایه گذاری کبک رو هم نمیدونم راستش. بعد حالا بچه های بخش فنی از همکار کارشناسی که در دفتر مونترال هست میتونم بپرسن اگر خبری بوده، ولی حالا معمولا بی خبر نیست. ولی اینکه دقیقا در دو هفته اخیر چه اتفاقی افتاده متاسفانه من حضور ذهن ندارم، ولی همیشه خبری هست. حالا در ارتباط با یک پرونده سرمایه‌گذاری، حالا چرا در ارتباط با یک پرونده سرمایه‌گذاری، خب ما از باب اینکه فامیلی ممبر ایشون رو باهاش مشکل داشتن خب خیلی مکاتبه داشتیم، ولی نمیشه گفت تحول لبن پرونده سرمایه‌گذاری. بعد آقای شیرازیان نمیشه سرمایه‌گذاری کی باز میشه؟ من کانادا هستم، اگر مدارک رو بخواهید بعد برم ایران. سرمایه‌گذاری کبک باز است. سرمایه‌گذاری کبک باز است. مدارکی رو هم که ما لازم داریم برای این برنامه، خب مدارک مفصلی است آقای شیرازیان، و من نمیدونم شما اینجا چقدر چی دارید و چه چیزهایی رو میتونید آماده بکنید، ولی در صورت برنامه سرمایه‌گذاری کبک فعلا یه دونه است که اونم بازه و اگرم مدارکی به هر حال وقتی شروع کردید اقدام میکنید، به هر حال لیست مدارک خدمت شما داده میشه، بعد ببینید کدوماشو ندارید، کدوماشو نمیتونید، کدوماشو لازمه که برید ایران وقت تصمیم میگیرید که این کار رو بکنید یا خیر. آقای حسین نوشته من به عنوان مین اپلیکنت به همراه فرزندم مونترال با توریستی هستیم. در توریستی بحث مین اپلیکنت خیلی موضوعیت نداره، این در واقع شما دادن به فرزند شما هم دادن. اینا بحث یک اشکالیه که حالا جزء همه مواردی که در بازار و بالا در مهمونی ها حرفا زده میشه، ما در ویزای موقت چیزی به اسم مین اپلیکنت و همراه و فلان نداریم. همه اینا چون چیزی بحث فامیلی ممبر و سن زیر 22 سال و نمیدونم همسر اینا موضوعیت نداره. شما عملا ممکنه که با هم دیگه اقدام بکنید، ولی اینجوری نیست که یه نفر اصلی بقیه فرعیه. نه، هر کدوم اینایی که اقدام کردن ممکنه بدن و هر کدوم شما ممکنه ندن. حالا از این بگذریم. آقای حسین آقا فکر میکنه که مین اپلیکنته که هیچ فرقی نمیکنه با فرزندت. حالا در توریستی هستید، همسرتون ایران است و در برنامه سرمایه‌گذاری کبک دیسیژن مید شدید. خب حالا مین اپلیکنت پس پرونده کبکتون است. الان باید چی کار کنیم؟ با توجه که همسرم ایران هست بهترین کار چیه؟ اگر خب حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ مشکلی که پیش میاد اینه که خب برای این که بیان به شما ورچوال لندینگ بدن، یعنی خب یه زمانی میگفتن همه اعضای خانواده در کانادا باشن ورچوال لندینگ بدیم. یه زمانی هم اخیراً حالا تفکیک میکنم که این ایشون اینجاست ایشون اینجاست، یعنی در واقع میان میپذیرن که بخش از خانواده ورچوال لندینگ بکنه اگر مین اپلیکنت توش هست و بعد بقیه اعضای خانواده از اون طرف بیان. ولی با توجه به این به هم ریختگی که در اداره مهاجرت هست، وقتی بهشون اعلام میکنی که خیلی خوب حالا ما قبول کنیم میخوایم برای چه لندنی میکنیم، یه دفعه دیدی 3 ماه 6 ماه هیچ خبری ازشون نمیشه و باید خودمون رو به در و دیوار بزنیم گاهی تا بتونیم به هر حال بگیریم. من جای شما باشم، حالا اگر فرزندتونم نمیخواد ببرید، خودتون به محض اینکه حالا که دیسیژن مید شدن شما روی سیستمه، تا میاد این دیسیژن مید تبدیل به پاس ریکوست بشم خودشم میبره، ولی اگر جای شما باشم پا میشم میرم ایران، همه پاسا رو با هم میفرستم چیز بگیره ویزا بگیره و بعد با هم برمیگردیم. این یه مسئله. یه راه دیگرش همین هست که پاس خودتون و فرزندتون رو هم برای بفرستید ایران برای پاس ریکوست که صحبتش میشه، همه پاسپورت ها بره اونجا، همسرتون به ترتیب پاسپورت دست شما برسه، شما بیاید برید لب مرز در واقع لندینگتون انجام بدید و بقیه هم کارو بکنن. یا اینکه نه، همسرتون میتونه بیاد، لندینگ ثبت نمیشه ولی ورودش اشکالی نداره، بعدن میرید هر ستاتون تو لب مرز لندینگتون ثبت میکنید. در صورت من جای شما، من ترجیح خود من این هست که توی پاسپورت ها در واقع ویزا بخوره و این قابل کنترل تره، یعنی دست شما میاد که آقا رفته پاسپورتتون پاسپورتتون میگیرید میاد. اما وقتی که ورچوال لندینگ صحبتش میشه بعضی وقتا خیلی اذیت و آزار باش میاد، در موارد محدودی هم خب بی درد سر شده، یعنی معمولا در ارتباط با این ورچوال لندینگ ما تجربیات تلخی رو داریم. حمیدرضا میگه کسی که از روش استارتاپ اقدام نموده چنانچه اوپن ورک پرمیت داشته باشد یا میتونه تا وقت یا پاره وقت در شغل دیگری با کارفرمای دیگری اشتغال داشته باشد. ها بقول بعضی از همشهریای ما ها. ببینید یه نکته خیلی مهمی این وسط هست عزیزان، تصورشون این هست که الان موضوع بحث اجازه کاره، من اجازه کار دارم میتونم تمام وقت یا پاره وقت دارم. شما حتی با توریستی هم که در کانادا حضور داشته باشید بدون اینکه اجازه کارم داشته باشید، چون برای هر کاری که اجازه کار نمیخواید، خب افسر اداره مهاجرت از شما توقع دارد در راستای اجرای طرحتون یه سری اقدامات انجام داده باشه، یک بخشی از وقت شما صرف این شده باشه. اصلا فرض کنید ویزه کارم ندارید، شما اگر فردا در آپدیت مدارک استارتاپتون آقای افسر از شما پرسید که عزیز دل این دوره‌ای که شما در کانادا بوده اید در ارتباط با طرحتون چه کرده اید، شما نمیتونی بگی آها من که اجازه کار نداشتم. برای اینکه تون رو مارکتینگش کار بکنی اجازه کار لازم ندیدی، برای اینکه وبسایتش رو دیولپ کنی اجازه کار لازم ندیدی. شما وقتی اجازه کار لازم دارید که میخواهید روی پیرول شرکت بیاد قرار بگیرید، که حالا دیگه تازه اجازه کار هم دارید. بحث این نیست که ممنوع است یا ممنوع نیست، بحث اینه که در اون زمانی که از شما آپدیت میخوان و چنین سوالاتی رو میکنن شما چی دارید بگید، این مهمه. و اگر نداشته باشید چیز دندانگیری بگید، اگر نداشته باشید حرفی رو که در واقع قابل قبول هست نداشته باشید که بزنید، خب طبیعتاً پرونده شما میتواند دچار اختلالاتی بشود. بله، بریم سراغ محسن. محسن میگه که بله، سوالشون سوال خیلی خاصه، نوشتن دوست دخترم ویزای توریستی داره، کجا عروسی بکنیم، در ایران یا کانادا، چه فرقی ایجاد میشه؟ منظورتون از دوست دختر نامزده دیگه، میگه چیزی فراتر از دوست دختره. نوشتن میخواد چون دارم باشون عروسی میکنن، ازم میگه دوست دخترم. عرض بزرگ شما که آقای محسن خان از چه جهت فرقی ایجاد میشود این موضوعه. اگر که شما الان دارید با من صحبت میکنید در بحث مهاجرتی است و شما در خاک کانادا هستید، عملا فرقی نمیکنه. شما چون بعد ایشون که چه در ایران ازدواج بکنید چه در اینجا ازدواج بکنید، در هر صورت الان خیلی فرقی نمیکنه. اگر که ایشون اینجا باشد و بعد پرونده اسپانسرشیپ ایشون رو ران میکنید، اگر هم در ایران باشه همچنان میتونید پرونده اسپانسرشیپ ایشون رو ران بکنید و منتظر باشید و این روزا هم ظاهرا قراره که زیاد طول نکشه. اما از جهات دیگر اگر منظورتون هست، یعنی مسائل مربوطه به حقوق در واقع متقابل زن و شوهر یا مسائل مربوطه به چه میدونم مسائل مالی و ارث و فلان اینا خیلی فرقی نمی کند، جز در یک مورد که حالا شاید من نباید وارد این مسئله بشم، ولی به عنوان اطلاعات عمومی خدمت شما بگم، سیستم مالی حاکم بین زن و شوهر که چیزی که بهش میگن ماتریمونیال رژیم، ماتریمونیال رژیم در ایران سپریشن هست. یعنی چی؟ یعنی زن و شوهر هر کدام مالک ملک خودشه. یعنی شما در ایران اگر حالا مگر اینکه یک شرط ضمن عقدی وجود داشته باشد که حالا خود اونم دعوا سرش زیاد هست، اینجا رو با وکیل ایرانی بهتون میگم چون اونم دعوا سرش زیاد هست، ولی در هر صورت همسر شما و شما هرچ خریدی بکنید و به اسم شما بشه، این مال شماست، مال همسرتون نیست، و یا اگهشون بکنه مال شما نیست. حالا اگر در ایران ازدواج کرده باشید، اون رژیم ماتریمونیال، این در واقع اون قاعده اقتصادی حاکم بر مالکیت زن و شوهر در ارتباط با یکدیگر، همون قاعده محل ازدواج است. قرارداد ازدواج شما در ایران ثبت شده، ازدواجتون اونجاست، بنابراین اون قاعده بر شما اپلای می شود. حتی اگر در کانادا هم بیاید مثلا یه خونه بخرید به اسم شما باشه، اوتوماتیک همسرتون درش میتونه سهم نداشته باشد. و ولی اگر که شما در کانادا در واقع ازدواج بکنید، هر آنچه که در طول مسیر ازدواجتون به دست میارید یا میخرید، این دیگه چه به اسم شما باشه چه به اسم ایشون، داستان فرق میکنه دیگه، مثل اینه که مال هر دوتونه، فرقی نمیکنه به اسم ایشون هست یا نیست. در نتیجه این تفاوت رو داره. حالا خیلی جزئیات داره، مثلا که من یک کلیتی رو بگم که خیلی وارد مسئله فنی و تکنیکال نباید، نه جاش هست، نباید میشدم نشدم، ولی به هر حال این تفاوت وجود داره. اگر منظورتون مهاجرتی هست اونی که عرض کردم، اگر منظورتون و در واقع مسائل قانونی و اقتصادیشه که حالا اونم یک جنبش رو عرض کنم خدمتشون. بسیار خوب، اینم از آقای محسن خان. آرمان رضایی میگه که برای استارتاپ نیازه به سابقه بیمه میباشد، سابقه بیمه اختیاری محاسبه میشود. سوال خوبیست از یه جهاتی، بخاطر اینکه یه جنبه‌ای داره به قضیه نگاه میکنه که فکر میکنم که مثلا ببینید در برنامه هایی که سابقه کار مثل یکی از المان های الیجیبیلیتی هست، مثل چی؟ مثل برنامه نیرو متخصص فدرال مثلا داره به شما میگه که من بابت سابقه کارت دارم بهت امتیاز میدم، اینجا امتیاز 10 سال سابقه کاری نه، 5 سال اینه، 4 سال اینه، حالا 10 سال که نه، ولی خب مکسیموم 5، مکسیموم 10 ساله توی یه سریات، من از یه هم 5. خب حالا نکته چیه؟ در استارتاپ سابقه کار شما نیست که ملاک است. حالا اونجایی که سابقه کار ملاک است، شما باید ثابت بکنید که این سابقه کار در چارچوب قانونی وجود داشته، بخاطر همین بیمه مسئله موضوعیت پیدا میکنه. بیمه اختیاری اصلا معنی نداره. بیمه اختیاری یعنی چی؟ بیمه خودت خودت بیمه کردی که بیمه رو برای چی میگن برو سابقه بیمه بیار؟ برای اینکه تنها وسیله ایست که تنها مسیری است که میشود گذشته از کارگر کارفرما یه مرجع دیگه تایید میکنه که شما داشتید برای ایشون کار میکردید. این خب نامه کارفرما میشه داد، اظهار نامه شما میتونه باشه. مستندات بیمه است که نشون میده که در واقع رابطه کارگر کارفرمایی بین شما و کارفرماتون وجود داشته. خب حالا پس اونجا که اون مهم هست، حالا در مقاطعی داره مهاجرت خیلی گیر میده که میخواد در حتی برنامه هایی که الیجیبیلیتی موکول به سابقه کار از وقت هم، خیلی وقت هم نه. اما در بحث استارتاپ باید ببینید که اصلا هدف برنامه چیه، داستان چیه، فلسفه برنامه چیه. من ممکنه سابقه کار هم نداشته باشم اصلا، یعنی یه آدم خلاقی باشم، یه تعریف رو دارم و در اون طرح هم کامپیتنسی یعنی توان انجام کار رو دارم، حالا به دلایل دیگری. فرض کنید من برای هیچ جایی رسما کار نکردم، داشتم کار تحقیقی میکردم، ولی داشتم کار آزمایشگاهی میکردم، ولی فلان میکردم، بهمان میکردم، هر چی. پس چیزی به اسم لیست در سابقه بیمه اصلا موضوعیت ندارد. اما شمایی که در استارتاپ دارید اقدام میکنید، در ارتباط با یک طرح دارید یک نقشی رو به عهده میگیرید که این نقش میتونه نقش اصلی باشد، میتواند از نقش فرعی باشد. این که آیا در این نقش توان ایفای وظیفه دارید، چیزی که شما باید ثابت بکنید، یعنی بتونید نشان بدهید. آره، مثلا فرض کنید شما رو بردن توی طرحی هستید که در استارتاپه و شما رو گفتن آقا شما مدیر مارکتینگ این طرح هستید، اصلا قرار است نقشی که در بیزنس پلن برای شما تعریف شده، شما در واقع مدیر مارکتینگید یا مسئول مارکتینگید یا هر چی دیگه اسمش رو بخوام بذارید. خب حالا اینجا که ما داریم این صحبت رو میکنیم، اگر شما در زندگی هیچ کاری نکردی، جایی هم نبودی، چون خب از سوال میره چه جوری میخواد تو نید مارکت، چرا تو رو گذاشتن مارکتینگ، مثلا بعد چه اساسی؟ آخه فرض بکنیم که شما یه سابقه یه بیزنس مختصری دارید یا یه مغازه‌ای داشتید که تو بیمه هم ندارید، یا یک جور یه بیزنس به هر حال کوچیک یا بزرگی رو داشتید، یا حتی اونم نداشتید ولی در این زمینه ها دوره های زیادی رو دیدید، کارگاه آموزشی زیادی رفتید و حالا ممکنه یه سری قرار داده فریلنس هم گرفته باشید، این برای یه مؤسساتی گفته آقا من بلدم کارتونم انجام میدم، ولی کانترکتورشون بودید، قرار داد بستید بهشون، همکار کارمندشون نبودید. بله اونجا دیگه شما داری ثابت میکنی آقا من این کاره هستم، ولی شما نمیتونی که مثلا یه لیسانس ریاضی داشته باشی، یه عالم هم سابقه کار در حوزه معلمی و تدریس و فلان و اینها داشته باشی، حتی در اداره آمار هم مثلا یه دوره رفته باشی کار کرده باشی، بعد بیاید بگی که ها من میخوام مدیر بازاریابی این مجموعه باشم، معنی نداره. بنابراین این ماجرا به این صلابت، بهتر بگیم به تسلب نیست که بگیم که خیلی خوب سابقه بیمه لازم است یا لازم نیست. این فلسفه شو باید درک بکنیم آقای رضایی. آقای بهرامی سوال خیلی با نمکی کرده اند، آقای مجتبی خان نوشتن که به طور کلی شما الان چه روشی رو پیشنهاد میکنید برای مهاجرت؟ این سوال خیلی 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 غیر قابل پاسخیه. آقای مجتبی خان برای کی با چه شرایطی؟ کلن که اون نشستیم روش پیشنهادیتون چیه؟ خب برای کی؟ با چه سن و سالی؟ با چه تحصیلاتی؟ با چه سطح زبانی؟ با چه میزان دارایی؟ با چه انگیزهی؟ با چه وضعیتی در ارتباط با همسر فرزندان؟ همینجوری که نمیشه با پیشنهاد کرد که روش مهاجرتی کلیت ندارد. من الان این روش رو پیشنهاد میکنم، برای کی پیشنهاد میکنی؟ هر روش پیشنهادی تناسب دارد با یک پروفایل، یک دسته از آدم ها، نه اینکه حد میشه برای نسخه برای همه نمیشه پیچید. بعد حالا شما هم اگر میخواید که اقدام بکنید آقای بهرامی، فرم ارزیابی پر بکنید که در خصوص شما برنامه پیشنهادی ارائه بشود. سینا میگه که برای دکتری از دانشگاه رجاینا پذیرش بدون فان گرفتم، برای گرفتن ویزا اعتبار کافی دارد؟ دانشگاه رجاینا اعتبار کافی دارد؟ معلومه که دارد. و اینکه دانشگاه دکتری هم اجازه کار 20 ساعته رو دارد؟ بله فعلا که اینطوریست. خب الان آقای سینا نگرانیشون این است که نکنه دانشگاه رجاینا به اندازه کافی اعتبار نداره. ما در کانادا دانشگاه غیر معتبر نداریم، مثل آمریکا نیست که هزاران دانشگاه وجود دارد مثلا 100 تاشون معتبره. خب دانشگاه ها در کانادا زیاد نیستن تعدادشون به نسبت امریکا، ولی همشون اعتبار دارن و اگر که داره به شما پذیرش میده، یعنی که اجازه گرفتن دانشجو خارجی رو دارد، پس اعتبار هم داره. بله، و اینه که دانشگاه رجانه یکی از دانشگاه‌های خوب کاناداست و اجازه کار هم دارید. رجانه در واقع شهر بزرگ ساسکاچوان هست، از ساسکاتون مهمتره. سلمان میگه که کسی که میخواد ویزای تحصیلی بگیره نداشتن ویزای شنگن چقدر شانسش رو پایین میاره؟ ها، این چقدر را، یعنی اینکه آقا بیا یک موضوع کمی بده، یعنی که ما 20% 30% اصلا قابلیت کمی شدن ندارد این ماجرا. اینطوری هم نیست که اگه کسی شنگن نداشته باشه حتما ویزای تحصیلیش رد میشه، ولی اگر شنگن داشته باشد خب بهتر است. اما اینکه چقدر بهتره، چقدر اگه نباشه فلامش، کسی نمیتونه به شما بگه. و اینجوری هم نیست که حتما لازم باشد. در ویزای تحصیلی مهمتر از داشتن یا نداشتن ویزای شنگن این هست که چقدر پرپس آف ویزیت شما جدیست. یعنی چی؟ این دلیلی که میخوای بابتش بری کانادا چقدر باورپذیره، آیا واقعا به قصد درس خوندن داری میری یا نه. خب حالا اینجا سن شما، معدل شما، رشته‌ای که دارید انتخاب میکنید و در واقع انگیزه شما برای خوندن اون رشته، اینکه چرا این دانشگاه انتخاب کردی، چرا این رشته انتخاب کردی، اینو میشه مهم. اگر یک کسی که 50 سالشه در 22 سالگی لیسانس آبیاری گیاهان دریایی رو گرفته، از 22 سالگی حالا 50 نه اصلا بگیم 40 سالگی در تا 40 سالگی هم داشته میدان میوه تره بار کنار پدرش کار میکرده، الان درخواست کرده بره فوق لیسانس بخونه، خب این پرپس آف ویزیتش زیر سواله. اگر شما سنتون تناسب داره، رشتتون تناسب دارد، معدلتون خوبه، زبانتون خوبه، تمکن مالی کافی هم دارید که مینیموم ها رو تأمین بکنه، شانستون کم نیست، شانستون زیاده. حالا شنگن داشته باشید نور علی نور بهتر، ولی نه اینکه اگه شنگن نداشته باشید و اون شرطی که گفتم داشته باشید اوکیه، یا اینکه اصلا سه تا شنگن داشته باشید ولی همون آقایی که گفتم 40 سالشه و میوه تره بار بوده و اینا بخواهی فوق لیسانس اقدام بکند. بنابراین این رو بایستی منطقی ارزیابی کرد. بله، آقای علی پرسیده که آیا با داشتن نمره تافل میتوان برای ویزای استارتاپ اقدام کرد؟ خیر، نمره تافل، همین که نمره تافل جنبه آکادمیک دارد برای دانشگاه هاست، اونم در امریکا، ولی در ارتباط با برنامه های مهاجرتی کانادا شما باید یا IELTS داشته باشید یا اون PTE که جدید آمده است یا سلپیپ. دیگه بیشتر از این شما چیز دیگه نمیتونید داره بکنید. هیچ. خانم مینا میگه که آیا درخواست ویزای تحصیلی از داخل یا خارج از کانادا تفاوتی دارد؟ نه زیاد. حالا وقتی شما در داخل کانادا هستید یه جنبه هایی شاید بهتر است. چرا؟ چون میتونید پرپس آف ویزیتتون رو تقویت بکنید، میتونید برای ریفرال بگیرید، یه کار دیگه هم میتونید بکنید به درصد. ولی اساس درخواسته اجازه تحصیل به همون سه تا فاکتوری که گفتم برمیگردد. سه تا فاکتور پرپس آف ویزیت، تمکن مالیه و میزان وابستگی، این که چقدر احتمال داره شما بمونید و برگردید. برای به هر حال احتمال اونه که داخل کانادا هستن یک کمی شانس بالاتری دارن، چون امکان نشان دادن در واقع تقویت پرپس آف ویزیت بحثای دیگر رو بیشتر دارن. ضمن اینکه اگر طرف اینجا هست و داره کار میکنه روی تمکن مالی یکم باز وضعیت بهتری داره. بله. ولی خب همچنان اون بحث پرپس آف ویزیت خیلی موضوعیت دارد و اون مسئله که واقعا طرف قصدش تحصیله. البته اینم خدمت شما بگم، کسی که داخل کانادا هست بحث پرپس آف ویزیتش نسبت کسی که خارج از کانادا است یک کمی ملایم تر ارزیابی میشه. چرا؟ چون کسی که خارج از کانادا است بحث اینه که تر افسر داره میگه که خیلی خوب این میخواد بیاد کانادا به بهانه تحصیل، ممکنه قصدش تحصیل هم نباشد، یعنی از این زاویه به قضیه نگاه میکنه. اما کسی که در داخل کانادا هست، دیگه داخل کانادا هست، این نمیاد افسر اینجوری نگاه بکنه که خب این قصد درخواست ویزه تحصیلی کرده چون میخواد یه طریقی بیاد کانادا، خب این که اوردی کانادا هست، یا میخواد استاتوسش رو اینجا بماند و نگه داره و اینا. خب الان ایرانی ها میتونن با اون اجازه کار راحت بمونن، پس با این ترتیب بحث پرپس آف ویزیت خیلی در واقع سخت نیست برای کسی که داخل کانادا هست. حالا بحث تمکن مالی هم گفتم میتونه یکم ملایم تر شده دل کار رو یا مسئله دیگه، و از اون طرف بحث وابستگی هم باز اونم یکم کم رنگ تره برای که داخل هستن، به دلیل اینکه خب طرف اینجا هست، اگه بخواد بمونه خب همین الان میتونه بمونه، نگرانی خیلی زیادی افسر نباید داشته باشه که الان به ایشون ویزا بده ببینه چجوری. پس حالا برای اینکه جمع بکنیم بحث رو، بله کسایی که در داخل کانادا اقدام میکنن شانسشون بالاتر. شکیبا میگه که کارت همسرم آمده ولی برای من خیر، وبفرم هم زدم جواب ندادن، چطور میشه بگیری کرد؟ تلفنی عرض کردم توی سال دیگر شما در مورد کارتای پی آری که نمیاد بهترین مسیرتون، یعنی عملا تنها مسیرتون اقدام از طریق تماس تلفنی است که اون شماره تلفن رو هم هنگامی که داشتید لند میکردید خدمتون دادن، گفتن که اگه کارتتون نمیاد با این شماره تماس بگیرید. به هر حال به پایان اومد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ما برنامه سوالات امروز رو تمام کردیم و بسیار خوشحالیم که نفسی بود و تونستیم خدمت شما عزیزان باشیم. برنامه بعدی ما برنامه شماره 344 هست که 21 اردیبهشت ماه 1403 به شرط حیات خدمت شما خواهیم بود. اگر علاقمندید در ارتباط با مهاجرت به کانادا با کمپارس اقدام بکنید، حتما حتما به info@kampars.com ایمیل بزنید یا فرم ارزیابی رو پر بکنید یا به یکی از دفاتر ما در ایران و کانادا و ترکیه مراجعه بکنید. از این که بیننده ما بودید تا این لحظه بسیار سپاسگزارم و تا درودی دیگر، بدرود.